السلام عليك يا بقية الله سيدنا مولانا يا ابن الحسن آجرك الله في شهادة جدتك ومحسنها المقتول جهت عرض تسلیت به محضر مبارک صاحب ماتم صاحب عالم صاحب پرچم ولایت صاحب این کانون نور و صاحب این دلهای منکسر و شکسته و جهت عنایتشون در جهت ثبات قدم ما ازدیاد معرفت ما و اختتام امر ما به سعادت شهادت صلوات هدیه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين. ارواحنا و ارواح من سواه و فدا و لعنا على اعدائهم اجمعین. فاستقم کما امرت و من تاب معک. شهادت جانسوز و عالمسوز دخت گرامی نبی مکرم اسلام حجت الله علی الاطلاق ام الائمه فرمانده جبهه نبرد علیه نفاق و علیه فریب و خدعه و علیه ظلم و طغیان. اول قربانی مسلخ حکومت الهی و ولایی و اول مادر شهید بعد از رسول الله برای حفظ حدود حکومت الهی، یعنی مادر خلقت، مادر امامت، مادر فضیلت، حضرت صدیقه شهید فاطمه زهرا سلام الله علیها را به محضر مبارک امام زمانمون و نایب اون بزرگوار رهبر نورانیمون و همه صاحبان دل و دلدادگان به توحید و ولایت. در اسلام مهم تسلیم مطلق در اعتقادات و در ملکات نفسانی و در اعمال جوارحی است. ان الدین عند الله الاسلام. هم اسلام را مرحوم سید بحرالعلوم اعلی الله مقامه به اسلام اکبر و اسلام اصغر، هم ایمان را به ایمان اکبر و ایمان اصغر تقسیم میکنند. اما حقیقت دین تسلیم مطلق در برابر خواست ذات ربوبی در ابعاد مختلف شؤون وجودی انسان است، که اول مسئله بینش است، دریافت و تلقی از هستی است، دوم مسئله تحصیل ملکاتی است که انسان از خدا آمده و به خدا برمیگردد و آمده است در این محیط آزمون با سختی ها و فراز و نشیب ها، با امتحانات پیچیده، از پروردگار متعال به او افاضه شود و او تخلق و اخلاق الله پیدا کند، هم خلیفت الله بشود با حفظ درجات و استعدادها، هم رنگ خدا بگیرد، صبغت الله و من احسن من الله صبغتن. از این رو خداوند منان گروهی از سفرای خودش رو در مسئله خلافت خودش موهبتی به اونها از خزائن اسما و صفاتش عطا کرده. اونها قبل از آنه که حتی به این عالم بیان، خداوند منان اونها را آزموده است، با اونها شرط کرده است که دل به غیر خدا ندند. و اشترط الزهد علیهم، بی تعلقی به غیر خدا زهد است، پارسایی، دل بریدن، دل دادن به حضرت معبود. فشرط لک ذلک و علمت منهم الوفاء به فقربتهم. خدا با اینها شرط کرد، اونها هم شرط را پذیرفتند. خدا هم با علم خاص خودش صداقت اینها را در مرحله عمل محقق دید و اینها را به مقام قرب خودش پسندید و جز مقربین بارگاه خدا شدند. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که شؤونی دارد در آسمان هدایت، ستاره درخشانی است، بلکه تک ستاره است که نظیر ندارد. اگر ستارگان آسمان، اگر خورشید، اگر اجرام سپهری برای ما چشمک میزنند، نورشون به ما میرسه، آفتاب زوایای زمین رو با نور خودش روشن میکنند، فاطمه زهرا سلام الله علیها یظهر نورها لأهل السماء. او بهشت را روشن میکند، او آسمان دیانت را روشن میکند، آسمان معنویت و معرفت را روشن می‌کند. وجود فاطمه طاهره وجود لاهوتی است، وجود جبروتی است، وجود الهی است، نور محض است. و این نور را بی بی از این عالم اکتساب نکرده است، بلکه یا ممتحنه امتحنه که الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابره. ای آزموده، ای ساخته شده، ای گوهر پرداخته ملأ اعلا، خدا تو را در یک وعایی، در یک عالمی آزمود و دید تو صابره هستی، تو در جبهه مقاومت پرچمداری، تو در سنگر صبر و استقامت الگویی. خدای منان وقتی این حقیقت را در عوالم بالا با این اوصاف پیشبینی فرمود، علمش به این تعلق قرار گرفت که اینها عهدی که با خدا در الست دارند به اون عهد پایبندند، عاملند، خدا هم به اینها ولایت داد، یعنی خلیفه خودش، نماینده خودش در تشریع و در تکوین قرار داد. و اما غیر ذوات پیامبران، خاتم آنان، آل عصمت علیهم سلام الله، اینها در این عالم خدای متعال در کلاس هایی که به وسعت بین مکلف شدنشون تا مرگشون این کلاس ها را تشکیل داده است، علت دوام خدا بشر را امتحان می کند. این امتحان پایان ندارد، این امتحان جا و مکان خاص ندارد، این امتحان منحصر به زمان خاص نیست. وقتی که جنگ می شود نوعی امتحان الهی برای بشر، زمینه عروج یا سقوط است. وقتی در فضای صلح و آرامش قرار می گیریم به نحو دیگری خدای منان ماها را امتحان می کند. به انسان در تمام شرایط با سرفرازی در این امتحانات مقامات قرب الهی رو حیازت می کند. شما ملاحظه می کنید یکی از حجت ها، یکی از اسوه ها، یکی از مثل ها که در قرآن شریف خداوند منان او رو به عنوان یک تابلو برای رهروان راه خودش ترسیم فرموده، و چه تابلو زیبایی. اون یک بانویی است که در شرایط بسیار نامناسب در محیطی ظلمانی، در دستگاهی آلوده، با فردی خونخوار، کودک کش، پیغمبر آزار، بلکه پیغمبر کش با فرعون زندگی میکنه، در دربار با تجملات، با همه رفاهیات انس داره، قرینه، ولی در دریای ظلم و ظلمت و پلیدی و رذالت و قساوت و فسق و فجور و فساد ذره ای غبار معصیت و غبار احتجاب از خدا قلب پاک و فطرت سالم او رو لکه‌دار نمی کند. و با اینکه استاد سیر و سلوک ندارد، کسی به او درس شهود نداده، درس سیر باطنی که بزرگان ما این سلسله عرفای از فقها که از مرحوم آیت الحق آسد علی شوشتری گرفته تا به آیت الله بهجت ما اختتام پیدا کرد، اینها راه سلوک را معرفت و نفس می دانستند و راه انسان به خدا را راه دل می دانستند. همه اینها با فرمول هایی، با التزام به نسخه هایی به مقام شهود می رسیدند، به مقام قرب می رسیدند، به مقام تشرف به محضر حضرت حجت ارواح نافده نائل می شدند. اما کسی که در دربار سراسر تاریک یک طاغوت کم نظیر که خداوند متعال فرمود اذهب الى فرعون انه طغى، موسی این فرعون سرکشی کرده، طاغوت شده، برو به سوی او. هنوز هم به حضرت موسی بعد از اون سوابق بسیار خطرناکی که در سقوط به جهنم مؤثر بود فرعون دارد، فرعون رو ناامید نمی کند، رهبر هدایت بشر را هم نسبت به فرعون هم میگوید با امید برو، شاید در او هم تونستی اثر بگذاری. در این موقعیت زندگی تشریفاتی تجملی سلطنتی طاغوتی آلوده به همه مظالم، این بانو در مقام ملکوت سیر می کند. ببینید چه تقاضایی از خدا می کند. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. در ادبیات گفتن یا حرف ندا هست، کسی رو که میخوایم صدا بزنیم اگر با ما فاصله داشته باشه با حرف ندای یا صداش میزنیم، اما اگه پیش خودمون باشه مثل حضرت موسی باشه و قربناه و نجی یا خدا، این کلمه خودش را به مقام مناجات اوج داد، از مرحله منادات به مرحله مناجات متحولش کرد. موسی بین خود و خدا هیچ حائلی نمیدید، در مقام نجوا بود، در خلوت بود، در مقام رازگویی بود، یکی بود یکی نبود، غیر خدا هیچ که نبود. امام صادق فرمودن والان کماکان، الان هم غیر خدا هیچ که نیست. ما خدا را پیدا نکردیم لذا عالم رو شلوغ میبینیم، خلوت نداریم، ولی اهل خلوت غیر خدا را نمیبینند. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. امیرالمؤمنین عالم رو میبیند، آدم را میبیند، جهنم را میبیند، بهشت را میبیند، نور را ظلمت را میبیند، کفر و ایمان را میبیند، ولی در هیچ کدام خودش نیست. علی سفر من الله الى الخلق است، او فقط یکی را میبیند و هرچه غیر اوست در آینه علم او میبیند. لذا خلوت علی هرگز خدشه بردار نیست، در همه جا علی جز خدا ندارد و از این جهت خود مظهر صفات جلال و جمال حضرت حق سبحانه و تعالی است. اگر علی اسم اعظم خداست، اگر علی مجلای صفات جمالیه و جلالیه حضرت اوست، این که عجیب نیست. علی گفت کنتو مع الانبیاء سرن و مع خاتم الانبیاء سرن و علانیتن. وجود نازنین حضرت خاتم در سفر معراجی در همه مراتب وجودی علی رو یافته است، اما اونی که برای ما حجته در این فضای حاکمیت فساد از طریق شبکه‌های مجازی و آلودگی مجاری از طریق سلطه تبلیغاتی و رسانه‌ای جهان استکبار، مفسد دست اول عالم، ام الفساد قرن امریکا، شیطان بزرگ است و در مجاری حضور پیدا کرده است. ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم. شیطان همون گونه که خون در رگهای ما جریان دارد، وسوسه های شیطانی، القاعات شیطانی، حضور شیطنت ها در رگ و پی انسان ها نفوذ پیدا میکنه. لذا قرآن کریم در سوره مبارکه ناس، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس. او فقط در چشم ما نیست، در گوش ما نیست که معاصی چشم و گوش ما را گرفتار کنه، ما را لکدار کنه، بلکه او در درون خانه خدا که القلب و حرم الله فلا تسکن فیه غیر الله، خدای خانه در وجود بنده اش بنی آدم بنا کرده است. تا این خانه گلی به خانه دلی متحول نشود، مسجد رفتن ما هم با اینکه خانه خدا هستیم خلوت با خدا پیدا نمی کنیم. ای صد دل یک دله، دل یک دله کن. این نوع اوج، این نوع ارتقا، این نوع وارستگی، این نوع آراستگی که یک زن با اینکه استاد سیر و سلوک ندارد اما با عقل و فطرت زندگی کرده، خودش رو از فساد در اون محیط، در اون کانون لجن حفاظت کرده، به مقامی رسیده که خدا را با خودش می‌بینه و او را از نزدیک باش تکلم می‌کنه. رب، ای کسی که من خودم را در دامن ربوبیت و تربیت او می‌یابم، ابن لی، من بیت می‌خوام، من پناهگاه می‌خوام. این حدیثی که آموزنده است مخصوصاً برای نسل جوان عزیز ما که فطریاتشون اونها را در یک وضعیتی قرار داده هرگاه دشمن میاد امید پیدا کند به جوانهای ما، یه فضایی پیش میاد، یک جبهه بندی پیش میاد که این جوانها در جبهه دیانت سنگر نشین میشن، زیر پرچم ولایت خود رو سرباز امام زمان میبینند و چشم به راه حضرت، زیر این پرچم امید دارن این پرچم را به صاحب اصلیش تحویل بدن. این رو بدانیم که خدا با ماست، ما با خدا نیستیم. ما هم اگر سعی کنیم ترک گناه بکنیم، اگر سعی بکنیم محبتی زندگی کنیم، خوبی خدا را عبادت کنیم، بدانید و بدانیم والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، بدون واسطه خودش هدایت میکند بنده ای که دل به او داده است. و این حدیث شریف که انشاءالله در ذهن مبارکتون بماند، من اتخذ اخن فی الله فقط اتخذ بیتن فی الجنه. در رفاقت خیلی حواسمون جمع باشه، رفیق آدم رو امام زمانی میکنه، جمکرانی میکنه، اربعینی میکنه، کربلایی میکنه، انسان را فاطمی میکنه، انسان را دارای روحیه عرفانی میکنه. اما رفیق بد، رفیق بلحبس، رفیق کلک، رفیق منافق آدم رو به جهنم میکشاند. المرء علی دین خلیله، هر کسی رو با دوستش میسنجن. اگر دوست خوب نداشتی نباید در مورد شما قضاوت درستی انجام بشه. حواسمون به اطرافیانمون باشه. این همه روح یأس، روح ناامیدی که از کانالهای استکبار عالمی ام الفساد در میان ما نشر میشه. کی اینها را به ما میرسونه؟ کی وسوسه میکنه؟ کی میگه وضع خراب شده؟ کی میگه دیگه درست نمیشه؟ کی هر روز یه شبهه‌ای برای ما ایجاد میکنه؟ اینا از طریق رفقای ماست. لذا من اتخذ اخن فی الله، اگر کسی یک برادر الهی پیدا کنه. گاهی در نهج البلاغه امیرالمومنین میگه کان علی فی ما مضا اخن فی الله، او هم که امام است، او هم که اسوه است، او هم که اسم اعظم است، حسرت میخوره. میگه در گذشته برادری داشتم که او بوی خدا میداد، او یه خوی خدا داشت. خدا رحمت کند حاج فخر تهرانی رو. یه دوستی داریم در قم که آب جارو میکرد خونه مرحوم آیت الله بهاءالدینی رو. میگه حاج فخر اومد تو دفتر شرکت ما، تجارت ما، تا نشست گفت بوی خدا رو اینجا نمیشنوم، تو به خاطر پول اینجا را تشکیل دادی، تأسیس کردی. گفتم چی کار کنم؟ گفت هدفت پول نباشه، هدفت خدمت باشه، هدفت گره گشایی باشه. اگه تو به خاطر خدمت به خدا یک کاسبی هم را بندازی، اونجا خدا با تو هست و اساساً وضعیت زندگیت یه جور دیگری میشه. میگفت منم با راهنمایی او عوض کردم شغلم رو، آمد تو این شغل جدیدم نشست، گفت بوی خدا میشنوم. گاهی انسان با یه افرادی برخورد میکنه که برخورد اونها آدم رو بیاد امام زمان میندازه، بیاد فاطمه زهرا میندازه، بیاد جبهه میندازه، بیاد شهدا میندازه، بیاد حاج قاسم سلیمانی میندازه، بیاد مرحوم عالم الهی ربانی همیشه مجاهد سید حسن نصرالله میندازه. اینا جذبه است، اینا تکوینه، اینها ارتباطات الهی است که نصیب اشخاصی میشود. لذا من اتخذ اخن فی الله فقط اتخذ بیتن فی الجنه. کسی یک برادر متدین الهی خدا ترس گیرش بیاد، یک گنجی گیرش آمده که حاصل این گنج یک پناه بهشتیه. گویا در بهشت او برای ما یک پناهگاهی رو تدارک دیده است. این بانوی بزرگواری که خدا او رو به عنوان مثل ذکر میکنه، این با خدا خلوت همیشگی داره. لذا نمیگه یا ربه، میگه ربه ابن لی. خدایا من با عمل خودم میدونم ان الله لا یضیع اجر من احسن عملا. در سوره مبارکه نبأ میخونید که ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا و کواعب اترابا و کأسا دهاقا جزاء من ربک عطاء حسابا. اونجا هم جزا هست، پاداش هست، اما قرین عطاست. گاهی نه، اصلا من خودم کاری نمیبینم تا از خدا مزد بخوام، جزا بخوام. به مقام بندگی رسیدم، به مقام خوب رسیدم، به مقام عشق رسیدم. وقتی به مقام عشق رسیدم، من طلبکار خودم رو نمیبینم. هر دستوری از او به من میرسد، بدهیم رو بیشتر میکنه، مباهات و افتخارم رو بالا میبره. در اونجا من از او چیزی نمیخوام جز خودش، او هم خودش رو به من میده. میگه من اون خانه ای که حاصل نماز من باشه، جبه رفتن من باشه، روزه گرفتن من باشه، اون در حد خلیفه خدا نیست، او در حد آدمای پایین دسته. میخوام خونه ای باشه که بناش خودت باشی، میخوام همه کاره من، پناه دهنده من، پناه من قصر بهشتی نباشد، بنایی باشد که تو اون را بنا کردی. رب ابن لی بیتن اندکه بیتن. این مسئله اندکه خیلی مهمه. فلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء. کجان شهید حاج قاسم کجاست؟ شهدای اخیر عزیزمون، شهید نیلفروشانمون، شهید سید رضیمون، شهدای دیگرمون الان کجان؟ خدا آدرس میده، میگه اینا با من بودن، منم بردم پیش خودم. این درب بهن، این بانو در بیت ظلمانی فرعون از خدا شهادت میخواد، رب ابن لی اندکه بیتن فی الجنه. من یه بیتی میخوام که اندیت داشته باشه، من اون چه به بهشت. من وقتی تو رو دیدم، غیر تو حتی بهشتم دیگه ندیدم. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. این خانواده یه پا رو دنیا گذاشتن، یه پا رو آخرت. نه دنیا طلب بودن، نه آخرت طلب. اینا دل به دلدار داده بودن، اونم دلشون رو برده بود. فقط وجه الله میخواستن چشم دلشون باز باشه، همیشه جمال الله ببینن، که امام راحل ما فرمودن شهید نظر به وجه الله میکنه. رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه. این فی الجنه غیر از جنات است که با کثرت همراهه. جنات کثرت در شأن موحد به توحید رسیده نیست. او الجنه میخوانه. الجنه چه بسا الف بلام، الف بلام عهده. به کجا اشاره داره؟ یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اما مجلسی که از حضرت آقا نقل شده، فرمودن من توشه خودم را در سال از مجلس حضرت زهرا میگیرم. داره، چه مادریه، کوثره، کوثره، خیر کثیره، علم کثیره، نسل کثیره، کل الخیر فی بابل فاطمه. اما حضرت فاطمه زهرا با آسیه که دارای اون همت بلنده و اینجور برای من و شما حجته که فردا ما پیش خدا در قیامت عذر نیاریم محیط بد بود، رفیق بد بود، نمیدونم شبکه مجازی منو برد. نخیر، شما ببینید او در چه شرایطی بوده و چگونه خودش رو پاک نگه داشته و چگونه خدا به اون معرفت خودش رو و محبت خودش رو عنایت کرده که از خدا در قصر نجات از این قصر رو میخواد با یه طاغوت پرزور و گردن کلفت دوری از او رو میخواد. کسی که در وادی محبت حق قرار گرفته باشه با ظلم نمیتونه سازش کنه. و نجنی من فرعون و عمله، طاغوت زدا میشه، ظلم ستیز میشه، استکبار ستیز میشه، آشتی ناپذیر با پلیدی ها و فساد ها میشه. و این است که بیبی ما فاطمه زهرا، مادر همه خوبی های عالم، که ام الکتاب است، مادر کتاب آفرینش است، ام ابی هاست، حضرت رسول احترامی که به فاطمه میگذاشت احترام پدر به دختر نبود، حتی احترام مادر به دختر نبود، احترام یک عبد به خدا بود. حضرت زهرا خودی نداشت، او نور خدا بود. لذا پیغمبر اکرم خم می شد، زانو می زد، دوتا دستش رو می بوسید هر شب تا صورت فاطمه را غرق در بوسه نمی کرد، گویا خوابش نمی برد. هم صورتش رو غرق در بوسه می کرد، هم دستاش رو می بوسید. این همون کاری بود که با امام حسین هم می کرد، جای جای بدن امام حسین رو می بوسید. آری این پهلو، این بازو، این صورت داستان دارد، پیغمبر خدا باید اینها را ببوسد. اینا در راه خدا آسیب دیده است و آسیب می‌بیند. اینا بیمگر اسلامه. در چنین شرایطی بود فاطمه طاهره با امیرالمومنین خلوت کرد. علی جان مطالبی در دل دارم. تا حال به شما نگفتم. الان من ملاحظه شما رو میکنم، اگه محضور دارید به یکی از رزمندگان رو اسم برد، به یکی از رزمندگان وصیت آمو بکنم. امیرالمومنین فرمودن نه فاطمه جان، هرچی میگی به خودم بگو. به وصایات عمل میکنم. ببینید چه درسهای بازداد در این وصیت نامش. عرضداش یا علی، مدتی تو خونت بودم، شریک زندگیت بودم، ما وجدتنی خائنتم ولو کاذب، سعی کردم بدی از من نبینی، دروغی بهت نگفتم، خیانتی بهت نکردم. از مادرتون یاد بگیرید یبونو. حضرت زهرا دار و ندارش رو فدای دین کرد، فدای ولایت کرد، ولی طلبکار نیست. هنوزم با خجالتی گفت علی حلالم کن. ای مادر، به زبان خودمون ای یارانه ننم، یارانه ننم، یارانه ننم. مطلب دومی که به امیرالمومنین عرضه داشت، یعنی بچه هم کوچیکم دارن مادر از دست میدن. باز این درس به مادر هاست. مادر شأن اولش، سنگر اولش تربیت بچه است. شغلهای بعدی شغل بعدیه. این سمت اول، رسالت اول، عاطفه مادری نسبت به بچه و آینده بچه است. لذا حضرت زهرا با اینکه میدونه علی مظهر رحمت خداست، ولی در این حال اون رسالت مادریه. علی جان، بچه های من دارن در بچگی بی مادر میشن، هوای حسینمو داشته باش. اما نکته سوم که وصیت سیاسی الهیه، مبارزه مستمر حضرت زهرا تا ظهور حضرت مهدی است. عرضه داشت یا علی غسلنی لیلن، و کفنی لیلن، و دفنی لیلن، و لا طالب احدا.
علی باید خودت حبیبت رو غسل بدی، بدن نحیفم رو باید خودت غسل بدی، اما شب غسلم بده، روز غسلم نده. این که گفت شب دفنم کن مسئله سیاسیه، میخواست این علامت سوال در دنیای اسلام بماند که چرا دختر پیغمبر غریبانه تشییع شد، چرا غریبانه دفن شد. این علامت نارضایتی از دستگاهی که مسیر رو منحرف کرد، این علامت نارضایتی بود. یا امیر المومنین، یک جای تازیانه رو لمس کردی، وجود نازنین طوفانی شد، امان از دل زینب. آمد بدنی رو دید که سر نداره، انگشت و انگشت در نداره، اما بباره دار نداره، رو کرد به پیغمبر، یا جدا یا رسول الله، هزا حسین و کبورم بلو بده ما. رمل به معنی ریگ است. امام حسین بدنش پوشش نداشت، سراسر بدن رو خون گرفته بود، اما باد این شنها رو آورد به صورت پوششی. رضا زینب کبرا به پیغمبر گفت این حسینی که بدن خونینه ولی ریگ رو ریخته شده مرمل و بدما. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.